من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و مازع الرساله و مختلف الملائکه و محبت الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهی الحلم و اصول الکرم. در واقع با این نوع وصف کردن اهل البیت سلام الله علیهم، داریم باطن خودمون رو بهش توجه میکنیم و متذکر اون اصل اصیل و باطن خودمون هستیم، چون اهل البیت حقیقت الانسان است. پس حقیقت هر انسانی مقام اهل البیت است. به یه تعبیری خود گم شده انسان است که از طریق این دعاها در منظر خودمون قرار میدیم تا خودمون رو بیابیم. حالا بعدم تو خود متن دعا این بیشتر روشن میشه، ولی چند تا فرض رو عزیزان در این زیارت مبارکه جامعه مد نظر داشته باشن. یکی این که یادمون باشه که اینا حقیقت عالمن، اول ما خلق اللهن، واسطه فیضن، یعنی با اون مبانی داریم در واقع با ائمه صحبت میکنیم. مبانی و معرفتمون منجر به این نوع نجوا و مناجات و زیارت و مکالمه میشه. یکی این که مقصد ماند، پس از یک طرف مقام واسطه فیض عالم که تا حدی بحث شد در اون بحثه حقیقت نوری، یکی هم این که مقصدند، یعنی نهایت کمالات انسان جمال پرجلال اونها. با این دو وصف در واقع داریم باطن خودمون را با نمایش وجود مقدس آل الله متذکر میشیم. اگه این رو یه خود روش عنایت بفرمایید، به خصوص تو تحلیل جریان کربلا خیلی مطالب برامون روشن میشه. چرا اصحاب کربلا با این همه اصرار که سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا فرمودن خب برید، فرمودن بیعتمو برداشتم، هیچ گناهی هم پادون نیست، ولی اصلا عجیبه آخه کجا برن؟ جملاتی که اول جناب ابوالفضل العباس علیه السلام، بعد زهیر ابن قین، بعد بوری، اینا بلند شدن گفتن یبن رسول الله کجا بریم؟ ما تازه خودمون رو پیدا کردیم. با فدا شدن در منظر شما ما خودمون رو میابیم، منتهای ما این شما. خب این بالاخره خیلی زحمت کشیدن تا تونستن حسین رو پیدا کنن. یعنی انصافاً حالا باور بفرمان، تمام این بحثایی که تو این زیارت جامعه میشه دانه دانش را به شکلای مختلف قبلا پیامبر گفته بودن. ای کاش اصلا یه فرصت اینجوری بود، چون حالا من دارم شرح میدم، خودم هم دلواپسم که از فضای کلی زیارت بیرون نرم. بگیدم مثلا شرح ها را نگاه میکردم، دیدم مثلا یه مرتبه یه شارح عزیزی فرصت پیدا کرده است به یه بهونه یه بحث خیلی مفصلی در یه موضوعی کرده است. ما سعیمون نیست که این کار نکنی، یعنی این کلیت زیارت را و تازه به اون جنبه حضوریش نه حصولی و تعلیمیش دلمون میخواه حفظ بشه. اما بالاخره اینا که همینطوری پیدا نکردن حضرت سید و شهدا را روز عاشورا و اون به اصطلاح تو کربلا زحمت ها کشته بودن، فهمیده بودن این مقام را، اینه که نه تنها هیچ گونه تزلزلی نداشتن، در اوج شوق بودن، در اوج هدفیابی بودن. دیدیدم که خیلی کم بودن، یعنی در این همه جهان اسلام چرا اینقدر قلیل بودن؟ نمیخوام بگم پیام حضرت به همه رسید، ولی خیلی اونا که پیام بهشون رسید نیومدن، چون گم کرده بودن امام را. یعنی بالاخره تو خود مکه میدون که حضرت اینم یه حکمتی بود که اومدن در موسم حج که میشد پیامشون را به همه برسونن اونجا حرکت کردن، روز هشتم اومدن از مکه بیرون که همه بفهمن حسین یعنی امام رفت. خب یه عده هم دیدین که گرفتن هر دامن حضرت و خیلی به جا رسیدن، به جاها رسیدن، عرض کردم در بحث کربلا، یعنی اصحاب کربلا به جایی رسیدن که امام معصوم میاد بهشون سلام میده. شما میدین که این زیارت عاشورا میگه مال حضرت باقر علیه السلام نیست، بعد حضرت باقر سلام بدهد به اصحاب امام حسین، این اعتباری که نیست، مثل سلام من و شما که نیست. یعنی در تکوین این اولیاء الهی مقاماتی محقق شده که حضرت امام باقر و بقیه ائمه سلام میدن به این مقام. سری داره تو این قضیه. این را از این جهت عرض میکنم که ما باید پیدا کنیم امام را، جان جان ماست. در واقع ما داریم با ارائه این صفات اون مقام انتهایی وجود خودمون را پیدا میکنیم. نکته چهارمی که خب این تو طول بحث باید خیلی تکرار بشه تا انشاءالله جا بیفته، اون اینه که همه ما برگشت به حقیقتمون منجر به احیای خودمون میشه. شاید تون سه تا مقدمه بتونید بحثا پیدا کنید، ولی باز اینا نیست. ببینید همینطور که هر تری باید به عین تری ختم شه، امام اون عین الانسانی هن که هر کمالی که کمال انسانی است با رجوع به اونها در انسان احیا میشه. برای همین شما تو این فرازی که اون جلسه بابش باشد عرضه میدارین سلام بر شما که چی هستین؟ اصول الکرم. خب عرض شد کرم یه چیز عجیبی است. وقتی خدا کریم است، یعنی تمام اون نقص ها و خلعهایی که ممکن است یک کسی داشته باشه حضرت الله نداره. برای همین علامه طباطبایی در تعریف کرامت و کرم یه جمله‌ای دارن، می‌فرمان اگر انسان به مقامی برسد که در برابر خدا عبودیت محض پیدا کند و حاضر نباشد در مقابل غیر خدا سر به زمین بساید، می توان گفت به مقام کرم رسید است. کرامت و کرم چرا؟ برای اینکه دیگه هیچ حقارتی نداره. نه؟ یعنی شما در مقابل حق اگر که نهایت عبودیت را پیدا کنید، دیگه هیچی برادون چیز نیست که سر بهش بسایید و کتابید. بنابراین در وجودتون به مقام عدم حقارت میرسید. خب حضرت حق که این عدم حقارت هست، برای همین الله به اون جهت کریم است که این کمال است. عبد به اون جهت کریم میشد که جز به الله سر به آستان احدی نساید. وسعتی میخواد. اکثر ما بخوایم بالاخره بخوایم و نخوایم که ما در بی مقام کرمیم، یعنی در مقام کرم نیستیم، ولی راه رو پیدا میتونیم بکنیم، اصول کرم رو پیدا کنیم، بهشون وصل بشیم. به اصطلاح میگن با این روی کرد اهل بیت نگاه کنیم تا دستمون رو بگیرن. همینطور که با روی کرد عبودیت، بالاخره اونا عین عبد الهی هن، عبده و رسوله. خب اگر با روی کرد عبودیت به اونها نگاه کنیم، نور بندگی به ما میدن. حالا اگه به روی کرد کرم به اینها نگاه کنیم، مگه من اونها شد هر تری تریش رو از اصل تری بگیره؟ خب هر کرمی اگه ما خواستیم، کرامتی اگه خواستیم، باید رجوع به اصول الکرم بکنیم. این که از قدم تا تو طول خود دعا باید این خوب جا بیفته، نمونه انشاءالله بعدن عرض خواهد شد. خب حالا این کرم عرض شد، یه وسعتی شما تو اهل بیت میبینید، وسعت فوق‌العاده از همه جوانب وسعت. این از همه جوان بوسبت، یعنی هیچ کدورتی لکه ضعفی در شخصیتشون نیست. اون از کجا آوردن؟ برای اینکه اینا اصول الکرمن. حالا یه روایتی میخونم خیلی عجیب، همینجا میخونم که بعد بتونم استفاده کنم. این روایت رو حضرت امیرالمومنین در نامه‌ای که به معاویه مینویسن میفرمان، میفرمان معاویه تو اصلا چی میگی خودت مقایسه میکنی که ما یه خلیفه باشیم، تو هم یه خلیفه نصف کنیم مملکت اسلامی را؟ نحن صناع ربنا و ناس و بعد و صناع اونا. میفرمان ما دست پرورده خداییم، هیچ واسطه ای نبود است که ما را بپرورونه، هیچ عاملی بین ما و خدا نبوده که ما را بپرورونه. و ناسو بعد و ثناء اونا، تمام مردم دست پرورده ما. این عبدالفتاح، ببخشید، این صبحی صالح، میدونین که این اصلا خب شیعه که نیست، این روایت میارد و چه تجلیل میکنه. ابن عبدالحدید این روایت میارد و تصدیق میکنه. ابن عبدالحدید که شیعه نیست، ولی میگید غیر این نیست، اینا را فقط میشه خدا اینجوری به پرورونه، تعبیر اون معتزلیه. و بعدم همین بحث است که تمام خلق هر چه بخوان بپرورن و هرز نرن، باید زیر سایه ید تکوینی و تشریعی اولیای الهی باشن. خب ما ظلمات عالم را از سقیفه به بعد دیدیم دیگه، چون اینا را خانه نشین کردن. خب دیدین جهان به پرورش اون چنانی که باید میرسید نرسید، که هنوزم نرسته. چقدر مکتبها اومدن دیدین که نشد. یعنی یک افراد خاصی هن که اینا خودشون ساخته و پرداخته، یه دست خدایان. و مردم اگر رفتن زیل تربیت ولایی اینها تکوینن و تشریعن، اینها مردم را میپرورونن. این کرم رو داشتم میموندم توشا که خب حالا ما کرم میخوایم. میگه به نانه شد که هر پروریدن ما به اعتبار اتصال به اونا باشد که خدا پرورونده است. خب کرم هم همینطور، ما به ناس اون وسعتی را پیدا کنیم که نمونه هاش تو حضرت امام رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه نی. چرا اینقدر مردم امام را دوست می داشتن؟ یعنی ما این صفت کرم را خیلی باید روش بمونیم. حالا اهل بیت نمونه عالیشن. هیچ حال نمونه‌ای که آوردین، نمونه ها نشون میده خیلی مسئله عمیق‌تر است. اون که خواهر عمرو ابن عبدود است. عمرو ابن عبدود یه مشرک بعد خیلی لاتی است دیگه. خب میدونین که حضرت وقتی اینا میکشندش قاعده جنگین بوده است که زره و لباسش و وسایلش مال کیه؟ مال اون که اونا کشته است. حضرت اصلا اعتنا نمی کنه. خواهرش میگه درسته که سختم است که برادرم کشته شد، ولی توسط مرد کریمی کشته شد که برای همیشه برای من افتخار است. یه نمونه وانی روحیه که طبیعت قضیه اینه، زیره که مثل حالا نیست. شما حساب کنید دونه دونه باید میشستن به اصطلاح ذوب میکردن فلزات، تا چیز گرانی بوده است، شمشیر گران بوده است. بر همین تو جنگ بعد ما نصف شمشیر داشتیم و یه شمشیر بقیه، که یعنی ببین چقدر گران بوده است که کل این جنگ یه شمشیر کامل بوده است و یکی هم یه نصف شمشیری داشته است، یعنی نصف شمشیر شکسته بوده. این کل اسلحه ما تو جنگ بعد ده. حالا ببینید، حالا از شمشیر و زره و سپر عمرو ابن عبدود گذشتن یه نمونه است. طاقت ندارم که در همین حد مسئله را متوقف کنم. این وسعت منظور من است که خب ما تو خانواده‌مون ببینیم، مثلا خواهر و برادر رو ببینیم، همسر رو ببینیم، چون نمیتونن به نور کرم با هم دیگه زندگی کنن به هم گیر میدن. اون نمونهش، یعنی این همان همین پیروزا به دوستان هست که گفتم این همه میتونید با هم خوب باشین، معلومه چرا با هم بدید. یعنی تو بد بودن آدم تعجب میکنه که این آخه تو چه حسابی، فقط برای اینکه اون وسعت روح ندارن. این میخواد هرچی این میگه حاکم باشه، اونم میخواد هرچی این میگه حاکم باشه. خب این چی میشه نتیجه؟ خب اونجو اینا حساب کنین. او وقت اهل البیتی که نمونه کامل درست اندیشیدنن، فرق میکنه با ما. میشیند حضرت امیرالمومنین به ساسعت ابن سوهان میگه که اذنی یخته برای ما حرف بزن، ما رو نصیحت کن. الله اکبر. ببینیم مقایسه کنید که یک کسی همه چی میدونه، تمام مطالب عالم هستی را میدونه، حالا میگید که به من نصیحت کن. وقت ما اگه یکی نصیحت رو میکنه زورمون میاره. اینجوریه بانه. یعنی خب من نصیحت، یعنی من به شما تذکر بدم، شما به من تذکر کرم هم هی میخواییم ببینیم این تنگیه ما از کجاست. برای اینکه ما وسته به خانواده کرم نیستیم، یه برشه میگیریم بقیه شبل میکنیم، رکوع امامو میگیریم اما سعی امامو نمیگیریم. سعی امام اینجوری با عثمان برخورد کردن، برن نصیحتش کنن، بگن عثمان یه کاری نکن که تو را بکشن. عثمان اینقدر توهین به حضرت بکنه، حضرت یه کلمه جوابش ندن. من نمیدونم کدوم طرف قضیه رو بگیریم، فقط دلم میخواد یه چیز برامون حل شد. والله العلی العظیم تا وصل نشیم به اصل کرم فکر میکنیم بزرگی، وهمن بزرگی. ببینیم مثل این است که یه کسی به عین تری اصلا وصل نباشه ولی قیافه یه تر بودن بگیره. خب دروغ میگه، دروغ میگه. فقط یه چیز تری رو به آدم میده، عین تری، بقیهش وهمیه. قلب فقط با حی مطلق حیات داره، بقیهش وهمیه. این حیات وهمیه حیوانی، مثلا ما میگم آقا ما زنده ایم، نه ما مرده ایم. کافر، قرآن میفرماد کافر مرده است، منظورم کافر مقابل. پس هر کس به چه اندازه زنده است؟ به اندازه ایمان زنده است، یعنی به اندازه اتصال به حق. اما وهمن فکر میکنیم زنده ایم دیگه. تو همین قضیه ببرید فکر میکنیم اهل کرمیم. نه، این سعه، این سعه من ول نمی کنم، برای اینکه دلم میخواد بگردیم اول این تنگی شخصیتمون رو پیدا کنیم. بعضی آقایون واقعا ببینیم، ما مثلا در روایت داریم که تاریخ میگه که دیدیم، دیدن ام سلمه شمشیر بسته، شمشیر بسته که شمشیرش هم اینقدر بلند بود که میکشید رو زنی، یعنی شمشیر بلند و شمشیری بلند خیلی مهم بوده تو جنگ. بعد داره میره جنگ. حالا شما در نظر بگید ما مثلا زنامون رو چطوری قایم میکنیم، حالا پیامبر تو جبهن، ام سلمه شنیده است که جنگ داره به چی تبدیل میشه؟ به مغلوبه، جنگ احده. مورخ ها میگن که نه بسیار زن پیامبر، زن بسیار بزرگی هم از ام سلمه، یه زن مؤدب فوق‌العاده ارزشمند، داره میره جنگ اینقدر آزاد. حالا نمونه شمونی اصلا واقعا اینا سیره یه دینی که امام میفرمان که ما مفتخریم که زنان ما در مقابل تنگناهایی که آخوندهای درباری بر آنها تحمیل کردن مقابله میکنن. کرمه مرد اینه که بی خودی خودش تحمیل نکنه به نظرش به عیالش، حق باید حاکم باشه. ما اجازه میدیم که شما این کار رو بکنید، ما اجازه میدیم شما این کار رو. اصلا شما چه کسی هستی که اجازه بده؟ حق باید اجازه بده. این آدم اگر که سالها زیر چی میگن ناودان طلا نماز بخونه، ده سر تو جهنم است. برای اینکه اصلا نیست به نزدیکیه به اهل بیت. اون ورش خانوما رو دیدیم مثلا بعضی موقع اصلا اون حقوقی که پروردگار قرار داده است برای همسرش اصلا سرش نمیشه که باید حقی رعایت کنه. حقوق هست نه، من هرچ دلم میخواد، اصلا اذنی نه. اینا ببینید هر دوشون، حالا بیام مثلا بشینم نه میخوام آقا حقوقمون رو قسط کنیم، همینم از بیکرمی است. آقا سعه داشته باشی، وسعت بذارید انسانها انتخاب کنن، تصمیم بگیرن در حد بستر ایمان، رزل ایمان، در بستر ایمان، در بستر ایمان همه باید خودشون تصمیم بگیرن، نه ما برای هم دیگه تصمیم بگیریم. یهی دارم عمق ببینید، یه فاجعه را ما اسمشو گذاشتیم دین. حالا برگردیم دوباره رو اقتصاد، اینقدر مردم سخت میگیرن به هم بابا، این بخشش ها، این بخشیدن. آقا بفرماد به ایمان نرسید از کسی که خودش و برادرش رو مساوی نمیدونه، به ایمان هم نرسیده. نه سخت، این به کتی میشه این کار کرد که آدم بدونه نه من الان اینا دارم فلانی نداره، من نمیخوام فلانی میخواد، پس مال فلانی. این یه وقت از بگم خب من ندارم اونم نداره، ببخشید من دارم اون نداره، اگه بدم به اون من ندارم، این یه مقام است، طوری هم نیست. یه مقام دیگه این هم هست که خب من دارم اون نداره، ولی من نمیخوام، خب اون میخوام مال اون. اینا بوده است که باعث شده است انسان، این جمله را خوب دقت کنیم، میفرماد باعث شده است که حجاب بین عبد و رب کنار بره، انسان معاشقه کنه با خدا. خب این دعاها نشون میده که اهل بیت معاشقه میکردن با خدا. رمزش کجاست؟ رمزش اینست که تونستن به این مقامات برسن. بیش از اینا بحث کرم را باید بحث کرد، یعنی اینکه اصلا از اول بنا را بر این بگذاریم که طرف هر چه بگید من باش بعد خورده خوب میکنم. من دقت داریم دیگه، طرف از شام یه پایگاه از این رادیوهای لس آنجلسی، چی از این سایت های لس آنجلسی، عیناً همین بلایی که اینا مثلا ضربه هایی که اینا به نظام اسلامی میزنن، شام یعنی همین. شام مرکز ضد اهل بیت بود، بنی امیه اونجا را به اصطلاح تسخیر کرده بودن و شدیداً برخورد منفی داشتن. حالا طرف از شام بلند شده اومده کجا؟ مدینه، که فقط فحش بده به اهل بیت بره. حالا اون برخوردی که هم امیرالمومنین یه برخورد با شامی ها داشتن، هم امام حسن داشتن، چرا از اول حضرت زدی ضربتی نوش کن را اعمال نکردن؟ نه، خانواده کرمن، بذار بیاد متوجهش میکنم که اشتباه میکنه. یعنی از اول بنا را بر این میذارن که این بنده خدا اشتباه میکنه، نه اینکه این نمیفهمه، نفهم حسابی شعور است. این وسعت روح خیلی کار ازش بیا. عرض میکنم یه نمونه. من حضرت امام را خیلی نمونه خوبی تو این قضیه میبینم و در بعضی این زوایا وقتی موضع‌گیری های رهبری را میبینم، راست چه بدون بگم، یعنی ملاک ما برای اینکه بسیار برای ایشون شخصیت متعالی قائلیم همین ملاک هاست. گاهی میبینیم اون کرمی که ما تو اهل بیت سراغ داریم یه نوریش تو این موضع‌گیری هست. خب اینجا میشه دادم اهل بیت ها دوست داشته باشه و جلوه اهل بیت ها تو شخصیت ها دوست نداشته باشه؟ دروغ میگه، یه دروغ میگه دیگه، تعارف که نداریم که. یعنی ما دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. وقتی اینا را شناختیم حالا خود بعد میتونیم مصداق‌های جزئیه اونا را هم بشناسیم. وقادت الامم و اولیاء النعم، قاد همون قائد خودمون است، یعنی رهبر، پیشرو. قادت جمعش است، میگه شما پیشوایان و رهبرانی هستین که جلودار امتین. یه سائق داریم یه قائد، حالا اینم بد نیست بدونیم، سائق نیست که از عقب راهنمایی میکنه که بریم، اما اینا نه، اینا قائدن، خودشون جلو میرن، سپر بلا، خودشون نمونه کامل ایثار و بخشش و جهاد و این چیزان، بقیه را دعوت میکنن و میکشونن به اون الطاف عالیه‌ای که خداوند نصیب انسان ها میکنه. میفرماد آقا شما قادت الاممی، یعنی سلام بر شما که امتها را پیشوایی کردید. اینم خودش حرفه، نگفت امت اسلام، نگفت امت موجود. اینجاست که یه روایتی، حالا میگن که یه مرتبه پیامبر نشد، این روایت را عجیب است، اهل سنت هم نقل کردن، یه پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله نشسته بودن، یه مرتبه امیرالمومنین از دور اومدن فرمودن سلام بر کسی که 4000 سال قبل از پدرش به دنیا آمد. همه تعجب کردن، 40000 سال. همه گفتن علی 40000 سال قبل از پدرش به دنیا آمد. گفته آخه یا رسول چطوری؟ همون قضیه نور را گفتن که من نوری بودیم ما که از این نور جدا شد، نور علی 40000 سال قبل. ببینید حالا میخوام این نتیجه رو بگیرم که چرا میگید که قادت الامم، یعنی تمام پیامبران و امتها با نور سر امیرالمومنین و اهل بیت جلو رفتن. خیلی خوبه که اینا بابش تو ذهن عزیزان باز باشه. ممکن است بگن جوانبش هنوز برام روشن نیست، هنوز نمیتونیم تصدیق کنیم. طوری نیست، اگر البته مقدمات بحث روایت های نوری تو ذهن عزیزان باشه تا حدی قابل پذیرشه، ولی حداقل نیست که اینا آدم گوشه ذهنش نگر میداره، اگه شواهدی بر تاییدش پیدا کرد میپذیره، اگه پیدا نکرد ساده ترینش هم میگیره که آقا پیشوای امم، یعنی آقا پیشوای همین امت اسلام و حداقل پیشوای تشریعی و مدیریتی این جامعه اینا باید باشن. شارحین بنا به شواهد دیگه یه روایی، نه اینا توسعش میدن، فرمان اینا سرن و علانیتن پیشوای امتها در طول عالم هستی بودن. اون چه که برای ما مهم است اینه که الان ما در مقابل خودمون وجود مقدس اهل بیت رو از چه منظری نگاه کنیم. این دورهای بشری عالم وجود رو از چه منظری نگاه کنیم و بهشون سلام بدیم؟ فرما سلام بر شما که امتها را پیشوای کردیم. امت میدونید که فرق میکنه با قبیله و قوم. امت یعنی گروهی که مقصدی دارند و برای مقصدشون امامی انتخاب کردند. در لغت امت لغت خاصه، می فرماد که هر جمع سرگردانی که دور هم باشن که امت نمیگن، که مثلا یه عده جمع میشن که مثلا ببینن الانه بورس مثلا فلان مثلا شهر الان فلان مثلا سهم کارخانه چقدر رفته بالا یا چقدره، اینا رو میگن نه، اینا جمعی نیستن که برای هدف خاصی که بشه هدف گفت جمع شده باشن. نه، دو تا خصوصیت امت داره. اولا جمعی هن برای هدف خاص، مثلا هدف وحنی و هدف فخری و هدف قبیلگی، اینا هدف خاصه قابل توجه نیست. ثانیاً برای هدف خاص که دور هم جمع شدن امامی برای خودشون انتخاب کردن که خودشون به شکل به اصطلاح استراب آمیز و هر کدوم بخوان نظری بدن جلو نرن. پس در واقع یه جمع با شعور رو بهشون میگن امام. بعد میفرماد شما قائد و پیشوای اون جمع با شعور هستید و اولیاء نعم، شما ولی نعمت و اولیاء نعمتید. اولیاء یعنی صاحب نعمتید. یعنی الف لام نعمت خیلی کار ازش میاد. ام نعم یعنی اون نعمت مطلق. علامه طباطبایی میفرماید حتی در قرآن هر وقت نعمت به این شکل اومد، یعنی به شکل اضافه نعمت، یه وقت از گفت نعمت مقام، نعمت مثلا سخاوت، اما اگه گفتن ان نعم یعنی ولایت الهیه. چرا؟ نعمت مطلق چیه؟ اینه که حضرت رب العالمین سایه ولایتشون رو بر سر ما بندازن دیگه. خب این از این نعمت که بالاتر نمیشه که. همه نعمت ها در این نعمت نعمت میشن. شما پول داشته باشی، راستگو باشی، آدم بدایی هستن که راستگو هم، این راستگو بودن نعمت نیست برش. پول یعنی اینا بهشون مردم اعتماد میکنن ولی خودشون کمال ندارن برای رسیدن به مقصد. همه نعمت ها زیر نعمت ولایت الهی معنای خودش را پیدا میکنه. پس در واقع نعمت نعمت ها مطلق نعمت، نعمت ولایت الهی است. حالا اینجا شما میگون ای اهل بیت عزیز، شما اولیاء اون نعمی، یعنی اون نعمت مطلق که همه نعمت ها ذیل اون نعمتن، شما صاحب اونی. یعنی هر کس خواست به اون نعمت مطلق برسید و به نتیجه برسید باید از طریق شما برسه. شما ولی نعمت های تمام موجودات هستی هستید. در واقع خب برگردیم حالا برای اینکه این نقطه روشن بشه، شما آیه 55 سوره مائده را دارین در ذهنتون. فرمود انما ولیکم الله. ببینید بحث ولایت است دیگه، اولیا. فرمود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این صریح آیه قرآن میفرماید شما سه تا ولی دارید در طول هم باشه. اولا انما ولیکم الله، خدا ولی شماست. و رسوله، یعنی شما ولایت رسولم دارید، به پایت از دست ندید. دیگه چی؟ اونی که والذین آمنو، اونایی که مؤمنه. خب خیلی ها مؤمنن. الذین یقیمون از صلات، خب تو مؤمنا اونایی که یقیمون از صلات نماز رو برپا میدارن دیگه خیلی نیستن، ولی بازم از اندازه یه عده کمی بیشترن. و یؤتون از زکات، زکات هم بدن، بازم یه عده زیادی میشن. و هم راکعون، وقت در رکوع باشن. چند تا تش میمونه؟ یک. بنابرای روایت خود اهل سنت، اصلا تو اهل سنت یه حکم فقهی دارن، بد نیست بدونی. فرمان اصلا شما حق دارین که تو نمازتون انگشتاتون رو بجنبونی، یا مثلا بعضی انگشتش نه چیکار کنن میشکننده اینا. فقهای اهل سنت میگن این نماز رو باطل نمیکنه علا فعل علی، چون علی که ملاک است در نماز انگشتش دراز کرد و اون سائل اومد چه کار کرد؟ علا فعل علی، یعنی فقیه اهل سنت به ملاک حرکت امیرو، یعنی خودشون قبول دارن این آیه مصداقش کیه؟ امیرالمومنین. زمخشری در کتاب شریف کشافش این ذیل این آیه دوباره همین قضیه رو میاره که این مصداقش ذیل این آیه رو شما نگاه کنین تو کشاف زمخشری، میگه یعنی علی فقط بود. خب پس معلومه است ما یه ولایتی که خدا برامون تعیین کرده است علاوه بر ولایت خود خدا و رسولم در صحنه است، و مصداقش هم که تعیین کرده است امیرالمومنین. خب حالا اون بعد دیگه توسعهش میمونه برای بقیه ائمه. میخوایم نتیجه بگیریم که ما میخوایم به یه فکری فرو بریم با این جمله که میگن اولیاء النعم، که اینها واقعا ولی نعمت ماند. یعنی اول باید طبق این آیه قرآن برسیم به این که ما علاوه بر خدا و رسول ائمه را ولی نعمت خود داریم، حالا بعد روش کار میکنیم. یعنی آقا هر چه نعمت میخوایم که به دفع ماست باید زیر سایه اینا به ما برسه، چون اینا ولی نعمت ما و اون مطلق نعمت هم که از طریق اینا به ما برسه. پس در واقع داریم قصه حقیقت جانمون که طالب یک همچی حیاتیس رو با روبرو شدن با اهل البیت در میون میذاریم. و عناصر الابرار، و شما عناصر عنصر خودتون میگون دیگه، عنصر یعنی اون مایه اصلی، ماده نخستین هر چیز هم میگن عنصر دیگه، میگین که شما اصل و مایه اصلی نیکان هستی. یعنی هر چه نیک در این عالم هست یه جوری ماده اصلی نورش از شماست. این خیلی بحث میبرید، یعنی ما آیا همچی اعتقادی باید داشته باشیم یا نه، و اگه داشته باشیم چه معنا میده. یعنی مثلا این آقای جبران خلیل جبران مسیحی، مثلا بزرگان دنیا، حالا یعنی اینا رو ما بینیم آدم های خوبی هن، خیلی خوبی ازشون میبارد، یعنی خوبیایی که خوب راستکیه، گاهی یه خوبیایی هست سیاسیه، گاهی خوبی ها خوبیای عادتیه، ولی بعضی آدم نه خوب هن. خوب خوبای قبل انبیا اولیا این خوبا، میفرماد عنصر همه خوبی ها شما هستید. یا باید بگم که اینجا مسامحتن فرمودن، یعنی همین خوبای مسلمون، یا هم باید مسئله را وسیع ترش کنیم. مهم نیست، در هر صورت اتصال برقرار میشه. منم نمیخوام مسئله را از اون حالت ملموس به اصطلاح راحت تبدیلش کنم به یه بحث فنی فلسفی یا عرفانی، اما حداقل دلم میخواد این روح وقتی که میخواد با اینا رو برو بشه، اون سیطره و حیطه وسیع ذوات مقدس اهل البیت را در منظر خودش ببینه که هرچه بر و خوبی آدم خوب است یه جوری نور شما بهش خورده است. حالا یا مستعد بوده است، هرچند که شیعه نبوده است، میگم جبران خلیل جبرانه برای همین مثال زدم. شوانه بالاخره یه گوهری تو شخصیت این هست. آقای محمد تقی جعفری میفرماد این مولوی قرن بیستم است. یعنی کم کسی میگه آقای محمد تقی جعفری شیعه اهل ولایت، میگه جبران خلیل جبران مولوی قرن بیستم است. نم دیدین کتاباش؟ خب معلومه است بالاخره یه گوهر. خودش میگه اون روح کلی نزد علی است. اون تو حالی را از کجا میشنستی؟ معلومه است یه جوری خبرهای بین افراد هست، هرچند که توی جمع ما شیعه با نیستند. میخوام از این وسعت استفاده. پس میتونیم بپذیریم اون روایت رو که تمام انبیا و اولیا متوسل و پنجتن میشدن. حالا ما چی؟ ما به این وسعت نگاه میکنیم تا دوباره همون نگاه. همینطور که هر تری باید به عین تری ختم شه، هر نیکی که در هستی هست بهره نیکیش رو از اون عین نیکان گرفته است. حالا چه بشناسد شخصیت ها چه نشناسد. انصافا خودی شما گاهی حس نمی کنین که یه نوری یه تذکری به قلب دونست اما نمیتونید ردشه بگیرین ببینین به کجا ختم میشه. بعضی موقع میرین نه نور حسین بود که کمک دون کرد. داشتین عرض خواهم کرد ما شیعه ها گاهی بهتر میفهمیم مصداق این نورا کجاست. خب شما میرین میرین مثلا زیارت وجود مقدس اولیا ببینین نه خبری شد. خب میفهمیم بعد این کلیه است. موارد عجیبی داریم که طرف میفهمد که این نور یه نور آسمانی است که دستش را گرفته است. شما اینجا مثلا این روایت حضرت صادق امام صادق خودشون هم دارن میگن بابا ما بالاخره باید مورد توجه شما باشیم تا نجات پیدا کنید. ما که نیاز به شما نداریم، شما نیاز دارین بیان تا دستتون رو بگیرم. حضرت میفرماد نحن اصول و کل خیر، ما خانواده اصول و اصل همه خوبی ها. یه فرهنگه و من فروع انا کل بر و از شاخه های ما هر نیکی سرازیر میشه. در این روایت دوباره دارن میگن آقا یک حقیقت الانسانی هست، باید شعور پیدا کنید، بصیرت پیدا کنید، این گوهر پنهانی انسانیت مطلق را پیدا کنید. مصداقش و جلوش حضرت صادقند به عنوان شخص، در صورت که شخصیتیست که اون شخصیت چیست؟ اصول کل خیره. هر خیر اصلش به اونا برمیگرده. خب معلوم میشه که پس ما حقیقت الانسان داریم، همینطور که حقیقت تری داریم حقیقت الانسان داریم. با این حقیقت الانسان که جان جان ماست میخوایم آشنا بشیم. بله بعد میفرمان که یعنی شما در واقع در محضرشون گوید و دعا و امل اخیار. اونجا ابرار بود، اینجا چی؟ اخیار. اخیارم یعنی آدم های خیر پر خیر. می‌فرمان ستون همه اخیار، تکیه‌گاه همه اخیار شما هستین. مثلا داریم دعا متلقام، یعنی اون کسی که قوم بهش تکیه میکنن. دعامه یعنی اون ستون، اون تکیه‌گاه. شما اینجا میگون ای اهل البیت، هر آدم خیر پر از خیر تو این دنیا از خیره. فقط تبدیلش نکنیم به اینکه یه خود پول میده مثلا که جاده میسازن. این اصطلاح شد. خیر یعنی کسی که سراسر شخصیتش پر خیره. میفرماد ای شمایی که تکیه‌گاه همه آدمهایی هستین که شخصیتشون خیر است. یعنی چه؟ من همین شرح که خونده اما اینجا آوردم می نویسم، یعنی شما مانع سقوط انسانهایی می شین که اهل خیرن، بگونه ای که افراد جامعه به برکت وجود شما در زمره خوبان صالحان قرار می گیرن. یعنی اگه کسی قلبا می خواد خیر باشه، می خواد خیر علم، خیر بصیرت، خیر هدایت، خیر سخاوت داشته باشه، این باید به شما تکیه کنه، وگرنه کج میشه، چپ میکنه. دیدین ما گاهی دلمون میخواست مثلا طرف این پول اینجا ندید، رونم نمیشد که بگویم ندید. چرا؟ میدونستیم فایده نداره. اما چه موقعی آدم باید برسه به این که حالا که میخواد خیر را بکنه خیرش نتیجه داشته باشه؟ باید سیره اهل البیت بشناسه. گاهی شما باید محبت به یک کسی بکنید. اگه مسیر اهل البیت نشناسین، یه مرتبه شما میبینید که به دشمن لبخند میزنید، به دوست خشم میکنید. تعجب نکردین؟ تعجب یعنی اینجوری ان دیگه. به مس با مسجدیا بدن، با اروپایی خوب خودشون هم نماز میخونن. دا کجا شد اینجور؟ چرا این تولا و تورا رو گم کردن؟ سیر اهل البیت مثلا طوری که اصلا میگن اهل البیت اینا، آقا اینا مثلا دورشون گذشته است، نماز میخونن. گاهی داشتن فکر میگن یارو چطوری نماز میخونه؟ آقا این که اصول فکریش طوری است که نمیتونه نماز بخونه، از اون طرف نماز میخونه. خب اما از اون طرف خب نمیتونه اهل البیت به عنوان دعائم اخیار بشناسه. بعضی روشن فکرهای ما واقعا در تضاد بین عقیده و عمل هست. یعنی عمل میکنن طبق عادت دینیشون، ولی عقیدهشون نمیتونه جواب بده به این عملشون، نمیدونه دارن چی کار میکنن. شما اگه تکیگاه های خیر رو نشناسید، یه مرتبه تو دست یه کسایی هستید که نباید باشید. اینه که این شرح بر همین نوشتم که میفرماد به برکت وجود شما که صالحان میتونن ادامه بدن صالح بودنشون را. حضرت باقر، حالا اینا میگم یختم طول کشید، بلکه این بابش انشاءالله محکم بشه. این روایت را میخونیم بقیهش بعد. حضرت باقر به دو تا از علمای اهل سنت خبر میدند. این اولا یاد باشه برخورد ائمه با علمای اهل سنت برخورد تنده اینجوری که نبوده است، که اینقدر با صفا برخورد میکردن که اونام تحت تأثیر قرار میگرفت. خیلی عجیب است این مسئله، این روحیه باز و در این حال مقید. حالا حرف میاره یه قضیه بگم. یکی از افراد میگه که من در شام است، یعنی از مقیم اهل شام است، حاکم شام است، حاکم شام قسم میخورد که حتما میکشند. بعد این فرار میکنه میاد مدینه، خودش هم چیه نیستا. بعد امام، خب بالاخره امام صادق دوست داره، میاد دست توسل به حضرت صادق که آقا ابن رسول الله چیکار کنم؟ اینم که منو ول نمیکنه، همه حکومت هم دست اینا بوده، یعنی حاکم شام بوده. از که میدونیم که زمان امام صادق محل حاکمیت کل جهان اسلام شام بوده است، یعنی مدینه و همه زیر نظر شام بوده. یمن رسول چیکار کنم؟ این منو میگیره میکشه. حضرت میگن که دل واپس نباش، برو بهش بگو که به استحال امام صادق با میگو جعفر ابن محمد صادق سلام میرسونه و میگه که از من بگذر. میگه قربونتون برم، اصلا اینو شما رو قبول ندارم، اصلا دشمن شما. میگه باشد، شما برو بکن. میگه با پا خودم برم میکشدم. و میگن برو. اگه آقا برو میگرده، حالا دازدار در تورا میگن که رسید به یه کسی که یه مقداری بواطن میشناخ، نگاهش کرد، گفت که سری میبینم که مقتول است، حری دلش ریخ رو هم. گفت دست ده ببینم. گفت دستی میبینم که مقتول است، دوباره حری دلش ریخ رو هم، که وای پس دارم کجا میرم. گفت پاده ببینم، دوباره پاش، گفت پایی میبینم که مقتول است. گفت زبونه ده ببینم. گفت زبانی میبینم که آزاد است. چیزی در این زبان هم داره میشه که اون سر مقتول و اون دست و پای مقتول نجات. خودش میگه داستان براخره رفتم. وقتی که رفتم گفت هان با پا خودت اومدی. دستور داد که یه پارچه چرمی به قول معروف که خون که حالا میخوان سرینه ببرن، گفت پارچه را پنگ کنیم، مثل که توبه اسمشه. پنگ کرد و کتش و بست و دیگه که بکشیدش. گفت آقا قبل از این که بکشیدم من یه پیغام دارم. گفت بگو. گفت نباید اینا برند. بعد گفت خب همه برین اطرافی. گفت که جعفر ابن محمد صادق سلام رسوند و گفت که از من بگذر. حالا یه رو آدمت اصلا بی ترمز. گفت تو رو به خدا گفت؟ گفت به خدا گفت. گفت دوباره؟ گفت سه بار. گفت گفتم. گفت که چشم رو کرد گریه کرد. بعد احکف حال تو بشی، من میخوام تو عین این کاری که به اصطلاح من با تو کردم تو بکن. گفتم نه بابا، گفت نباید بکن. من اینا عمدن مثال دادم که اصلا یه چیز عجیبی، یعنی خانواده، حالا اینا هم دشمنه، اینا این زبان نورانی یا یه چیزیه. و ما نمونه داشتیم، که طرف اصلا دشمنه، دشمن بوده اصلا، ما بهش یه با اون زبان نورانی تذکر دست متحولش کرد. حضرت صادق به دو تا از علمای اهل سنت با اون روحیه‌ای که خیلی هم طرفدار نیستن پیغام میدن، میگن بگو آقا فایده نداره. جمله شو این است که به طرف میگن برو بهشون خبر بده شرقا و قربا، لن تجدا علما صحیحا الا شیئا یخرج من عندنا اهل البیت. میگن به شرق برید عزیزان من، عالما به غرب برید، چیزی گیر نمیارید. لن تجدا، بله فرمان لن تجدا علما صحیحا، هرگز علم صحیحی گیر نمیارین الا شیئا، الا اون چیزی که از ما خانواده اومده باشه بیرون. حالا برگردید به این که تکیه گاه هر کسی که میخواد عالم باشه، سخی باشه، شجاع باشه، همه اینا، یعنی این به قول استاد عزیز بفرمودن علم و مثال زدن، نه اینکه اختصاص به علم داشته باشه، چون موضوعی که مورد بحث بوده است اونا فقیه علمی بودن. هر چیزی را هر کس خواست به دست بیارد به عنوان کمال، خب اینا دعا عمل اخیار، خدایا به حقیقت اینها ما را متخلق به اخلاق اولیاء الهی بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.